در نخستین لحظات شروع روزی دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه اول آذر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر سال 2013 میلادی هستی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم به همه شما شنوندگان خوبمون در اقصا نقاط جهان که اوقاتی دیگر رو سپری میکنید، از ظهر پنجشنبه تا ساعت بامدادی جمعه. عزیزان، با این گستردگی دامنه شنوندگان رادیو فردا تنها میشه گفت هم پنجشنبه و هم جمعه شما به خیر. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای نیمه شب رادیو فردا عهده دارم. همکارم حسین قویمی نیست با دستی پر از خبر اینجاست و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با مقام‌های 6 کشور جهان در ژنو در پشت درهای بسته شبانگاه پنجشنبه به پایان رسید. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی گروه 5 به علاوه 1، رسیدن به یک توافق فوری را محتمل ندانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مذاکرات امروز را مهم، مفصل و مو به مو ذکر کرد. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران افزود هنوز بر سر مواد اصلی اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. همزمان با مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، هری رید رهبر جناح اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا تأکید کرد که وی خود را به پیشبرد طرح تحریم‌های ایران متعهد می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هری رید روز پنجشنبه گفت سنا باید آماده پیش بردن طرح جدید تحریم‌های مورد توافق دو حزب باشد و افزود تا دو هفته دیگر آماده انجام این کار است. هم‌اکنون یک طرح در کمیته بانکی سنای آمریکا برای تحریم‌های ایران به درخواست کاخ سفید متوقف شده است. به نظر می‌رسد اظهارات هری رید برای راضی کردن طرفداران تحریم‌های بیشتر علیه ایران باشد. طیفی از قانونگذاران آمریکایی با رویه مذاکرات کنونی و احتمال تخفیف‌هایی در مورد تحریم‌های ایران مخالفند و خواهان توقف برنامه هسته‌ای ایران هستند. در خبر دیگر، عربستان سعودی روز پنجشنبه از اتباع خود که در لبنان حضور دارند خواست فوراً این کشور را ترک کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که روز سه‌شنبه دو حمله انتحاری سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان را هدف گرفت. مهاجمان انتحاری موفق نشدند ساختمان سفارت را منفجر کنند، اما انفجار بمب‌ها در نزدیکی سفارت آسیب فراوانی به ساختمان اطراف و سفارت رساند. به گفته تلویزیون دولتی لبنان این انفجار دست کم 26 کشته و حدود 150 مجروح بر جای گذاشت. ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان، نیز در این حملات انتحاری کشته شد. منابع رسانه‌ای لبنان گزارش دادند که اتباع سعودی در لبنان از سفارتخانه خود پیامکی دریافت کردند که از آنها می‌خواهد هرچه سریع‌تر به عربستان سعودی بازگردند. در خبر دیگر، بر اساس یک گزارش تازه، تنها 90 شرکت در سراسر جهان مسئول تولید 2/3 از گازهای گلخانه‌ای هستند که موجب گرمایش زمین می‌شود. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت مؤسسه آمریکایی کلایمت اکانتبلیتی که کارش نظارت بر شرایط جوی و کیفیتی آن است، در گزارش تازه خود که در مجله تغییرات آب و هوایی منتشر شده آورده است 90 شرکت در سراسر جهان مسئول تولید 63% از دی‌اکسید کربن صنعتی و متان در جهان هستند. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. از دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خواهیم شنید، در گفتگو با فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو برای پوشش خبری این مذاکرات زنده و مستقیم. نوسانات بازارهای مالی جهان به دلیل گفتگوهای هسته‌ای ایران. آوین عثمانی، دختر 18 ساله کرد در شهر بانه بر اثر شلیک نیروی انتظامی درگذشت. هوشنگ عثمانی، برادر آوین، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است. امروز جمعه اول آذر ماه، 50 سال ترور جان اف کندی، 35 رئیس جمهوری آمریکاست. و برنامه .com، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با مقامات گروه 5 به علاوه 1 در ژنو در پشت درهای بسته شامگاه پنج شنبه در جریان بود و اکنون این روز به پایان رسیده است. اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو، تا در این باره بیشتر از او بشنویم. هانا، اگر صدای ما رو داری به شما سلام میکنیم.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب. فکر میکنم که بد نباشه از تازه ترین گفتگوها و از تازه ترین خبرها شروع بکنیم. در مرکز رسانه ها دقایقی پیش مایکل من سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که مذاکرات از ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت ژنو، حدود 11:30 صبح به وقت ایران، بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف ادامه پیدا خواهد کرد. این گفتگوها 4 دور گفتگوهای اشتون ظریف به صورت دو جانبه در این دور از مذاکرات ژنو خواهد بود. اون چیزی که اتفاق افتاد در روز پنج شنبه این هستش که چند تا مورد رو شاید بشه به عنوان کلیدی ترین موضوعات روز پنج شنبه در ژنو به اون اشاره کرد. یکی از این موضوعات بحث این بود که 6 کشور مذاکره کننده با ایران خیلی تلاش کردن تا بحث اتحاد خودشون رو بار دیگه مطرح بکنن و درباره اون تاکید بکنن که طرفین گفتگو با ایران اتحاد دارند و در نظرشون با یکدیگر یکی هستند. اون چیزی که در مذاکرات ما دیدیم این بود که کاترین اشتون از سوی این 6 کشور با محمد جواد ظریف مذاکره میکرد. شاید یکی از نشانه های این اتحاد رو بشه این موضوع قلمداد کرد. همچنین صبح امروز بود که به وقت ژنو، البته روز پنجشنبه، که عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف به مرکز رسانه ها اومد و کنفرانس خبری رو برای رسانه های ایرانی البته برگزار کرد و در این کنفرانس خبری صحبت بسیار زیادی کردیم بود که طرفین گفتگو باید سعی کنند که اعتماد ایران رو بار دیگه جلب بکنند. این صحبت ها در بعد از ظهر امروز شکل دیگری پیدا کرد و طرف ایرانی گفتش که بحث بر سر جزئیات هم اکنون مطرح هست و طرفین دارن درباره جزئیات مذاکرات فشرده انجام میدن. البته تازه ترین خبرهایی که من از هتل اینترکانتیننتال دقیقه شنیدم این هستش که عباس عراقچی در جمع خبرنگاران گفته که پیشرفتی هنوز حاصل نشده. این به چه معناست؟ آیا به این معناست که کلن پیشرفتی حاصل نشده یا پیشرفت برای تدوین نهایی یک توافقنامه حاصل نشده؟ این رو باید دید که آقای عراقچی به طور مفصل باید دید که صحبتاشون در چه زمینه بوده. اما به هر حال اون چه که مشخص هست، روز دوم مذاکرات در ژنو هم بسیار فشرده و بسیار سخت ادامه پیدا کرد و همونطور که شما در ابتدا گفتید در پشت درهای بسته.
به هر حال صحبت‌هایی به وسیله مقامات مطرح شده، چه در طول این دو روز مذاکرات و حتی پیش از اون. شاید بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم در مورد اینکه صحبت در مورد چه هست، البته هرچند که مذاکرات در پشت درهای بسته انجام میشه.
درسته، میشه شاید اینطور صحبت کرد. اینکه چند تا چیز مشخص هست. یکی اینکه مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 که مدت هاست ادامه داره، مذاکرات هسته‌ای با ایران، حدود یک دهه هست ادامه داره. بر سر این هستش که جامعه بین المللی میخواد که ایران ثابت بکنه که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره. این اثبات رو در چند مورد به هر حال میشه خلاصه کرد. یکی بحث غنی‌سازی 20% اورانیوم هست، یکی بحث تأسیسات آب سنگین عراق هست، بحث بسیار مهم پروتکل الحاقی هست که گفته میشه که فرانسه خیلی مایل هستش که در ابتدای قدم‌های اولیه بحث پروتکل الحاقی اجرا بشه و شرط بازرسی به جامعه بین‌المللی و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده بشه. البته بعد اشاره بکنم که ایران در روزهای گذشته توافقنامه تازه‌ای رو با آژانس در این باره امضا کرده و قرار شده که در طول 3 ماه آینده برخی تأسیسات به صورت گسترده‌تر مورد بازرسی آژانس قرار بده. اون چیزی که مشخص هست اینه که این موضوعات مطرح هست و سوی ایران صحبت از رفع تحریم هاست. اینکه ایران حاضر نیستش که در بدون اینکه تحریم ها حرکتی بکنن و تغییری در نحوه اعمال تحریم ها ایجاد بشه ایران قدمی برداره. به هر حال ایران پیشنهادی رو بر روی میز گذاشته بود. این پیشنهاد این هستش که گفته شد ایران اعلام کرد پیشنهادی که 5 هفته پیش بر روی میز گذاشت، اینکه قدم اولی در این پیشنهاد هست که مشخص بشه طرفین به صورت همزمان چه قدم‌هایی رو برخواهند داشت، اینکه مسیر مشخص باشه، مسیری که 6 ماه تا 1 سال خوانده شده بود. و مورد سوم اینکه نتیجه این مذاکراتی که این همه ساعت طرفین میان و درباره اون صحبت میکنن چه خواهد بود، اینکه در نهایت طرفین چه میخواهند. ایران میگه میخواد که بازی برد برد باشه. برد برای ایران به معنی رفع تحریم‌ها و همچنین به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران هست و از سوی غرب هم، از سوی شاید بشه گفت 6 کشور بهتره باشه بگیم، از سوی 6 کشور هم این برد میتونه به شناخت، به رسمیت شناختن برنامه هسته‌ای ایران و تایید صلح‌آمیز بودن اون باشه.
حالا گفتی که در آغاز گفتگو اعلام کردی که فردا صبح قراره که گفتگوها سر گرفته بشه، اما در هر صورت جمعه قرار بود که روز آخر مذاکرات باشه. این روز، از این روز چگونه انتظاراتی میشه داشت؟ آیا این روند ممکن است 3 روز هم فراتر بره؟
شاید این یکی از بزرگترین سوالات امروز پنجشنبه در ژنو بود، به دلیل اینکه هنوز مشخص نیست که آیا فردا روز آخر مذاکرات خواهد بود یا خیر. مایکل من دقایقی پیش در جمع خبرنگاران گفت که آنها آماده اند تا زمانی که لازم باشد مذاکره کنند. این حالا اگر که این 3 روز باشه یا 5 روز باشه یا 1 هفته باشه مشخص نیست. اون چیزی که مشخص هست این هستش که مذاکرات 3 روزه بوده. روز پنجشنبه صحبت‌های بسیار زیادی گمانه‌زنی‌ها شدت گرفته بود، مبنی بر اینکه احتمال ورود وزرای خارجه مثل دفعه پیش به ژنو وجود داره. هنوز درباره ورود وزرای خارجه صحبتی به صورت رسمی انجام نشده. به هر حال اون چیزی که ما اینجا میبینیم این هستش که تدابیر امنیتی شدیدتر هست. از هتل اینترکانتیننتال هم خبرها حاکی از این موضوع هست. حالا آیا بشه این رو تعبیر کرد به اینکه سطح مذاکرات بالاتر خواهد رفت و به سطح وزرای خارجه خواهد رسید یا خیر؟ شاید بد نباشه که منتظر مذاکرات روز جمعه بشیم.
هانا سپاسگزارم. هانا کاویانی از دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 میگفت. هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر مورد توجه بازارهای مالی در جهان و داخل ایران قرار گرفته. در دنیا قیمت نفت متأثر از این گفتگوها با نوساناتی همراه بوده و در ایران نیز قیمت سکه طلا و ارز تغییراتی را تجربه کرده است. بابک غفوری آذر از آخرین تغییرات روز پنجشنبه قیمت سکه و ارز در ایران گزارش می‌دهد.
بازار سکه و ارز ایران آخرین روز هفته را با توجه کامل به آغاز دور تازه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی آغاز کرد. بازاری که در 2 سال اخیر به شدت متأثر از تحولات پرونده هسته‌ای بوده و با بیشترین میزان حساسیت این تحولات را دنبال کرده است. با توجه به تحریم‌های سنگین اعمال شده بر اقتصاد ایران، هر گونه دستیابی به توافقی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش فشارهای بین‌المللی و در نتیجه احتمال بهبودی نسبی وضعیت اقتصادی باشد. بر همین مبنا روز پنجشنبه همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات، قیمت سکه طلا با کاهشی نسبی در ایران مواجه شد، آنچنان که برای نخستین بار در دو سال اخیر برای ساعاتی از روز به زیر 900 هزار تومان رفت. هرچند این کاهش قیمت با کاهش قیمت جهانی طلا همزمان شده، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران بیش از همه متأثر از جو خوشبینی شکل گرفته پیرامون به نتیجه رسیدن مذاکرات است. قیمت سکه در ساعات آغازین روز پنجشنبه تا سطح 895 هزار تومان هم سقوط کرد، اما در ادامه با انتشار اخبار ادامه مذاکرات بار دیگر به سطح 900 هزار تومان بازگشت و نهایتاً در پایان روز در رقم 904 هزار تومان تثبیت شد تا آماده هر گونه واکنشی در روز شنبه به عنوان روز آغاز هفته به نتیجه این دور از مذاکرات باشد. اما قیمت دلار آمریکا در همان مرز 3000 تومان باقی ماند و برخلاف سکه تحرک خاصی از خود نشان نداد. کمترین میزانی که قیمت دلار در ماه‌های اخیر پس از صعودی شدید تجربه کرده رقم 2800 تومان است و حالا باید منتظر واکنش آن هم به این دور از مذاکرات باشیم که به گفته ناظران به مرحله حساسی رسیده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب و بشنوید که به گزارش سایت‌های خبری برخی از فعالان حقوق بشری ایران هفته گذشته و در پی شلیک نیروی انتظامی به یک خودرو در شهرستان بانه در استان کردستان، دختری 18 ساله به نام آوین عثمانی کشته شده است. هوشنگ عثمانی، برادر مقتول، روز پنجشنبه 30 آبان، روزی که دقایقی پیش به پایان رسید، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا ضمن تایید این خبر اضافه کرد که نیروی انتظامی به آنها گفته است که به اشتباه به خودروی آنها شلیک شده است. بشنویم از هوشنگ عثمانی.
چه عرض کردن به صورت اشتباهی بوده، اونی که الان نیروهای خودشون اومدن که اعتراف کردن، یعنی این توجیه خودشونه که گفتن ما اشتباهی به بار قاچاق شلیک کردیم. مثلا این موضوعیه که خودشون مطرح کردن که تبرئه بشه اون نفری که تیراندازی کرده. آثار ماشینشون، ماشین توقف کامل داشتیم که نراجاده روی ماشین ما هست و کارشناسی که آورده بودن دقیقا دیده، فیلم برداری کرده و میدونن که به چه صورت.
میشه کمی توضیح بدید که دقیقا چطور این اتفاق افتاد؟
تقریبا حوالی ساعت 12 به اتفاق خواهرم و
12 شب یا 12 ظهر؟
12 شب. چون ما خونه ما تقریبا 5-6 کیلومتری شهر داخل این مسیر بانه به مریوان هستش. ما از خونه که بیرون اومدیم قرار بود یه گشت کوچیکی با هم بزنیم، یه صحبتی داشته باشیم با هم تورا، چون قرار بود چند روز آینده مراسم عقد و عروسی داشته باشه خواهرم با نامزدش. کنار جاده ما توقف داشتیم، یه دفعه ماشین شخصی اومد نور بالا توی چشم ما، سری 4 نفر، یعنی به با سرعت چی اومد سمت ما، دقیقا که نتونست پارک نگه داره، خورد به ماشین ما، یه ضربه گوشی که خورد، چه هنوزم آثارش روی ماشین ما هست. یه دفعه 4 نفر لباس شخصی سریع از ماشین پیاده شدند و بعد با تهدید و ایناد، همه اینا فکر کنم در حد 2-3 ثانیه طول کشید که ما هم ترسیدیم و دور زدیم سریع، چون لباس نظامی نداشتن و ماشینش هم پلاک نظامی نبود و شخصی بود، از این وانتای لنکروزر بود. سریع دور زدیم و فرار کردیم از ترس. بعد بلافاصله که ما دور زدیم فرار کردیم، از پشت ما تیراندازی کردن که خواهرم متاسفانه تیر خورد
از پشت گلوله خورده. آقای عثمانی؟
بله، از پشت از کمرش گلوله خورده بود.
آقای عثمانی، آیا برای این پرونده وکیلی هم گرفتید یا اینکه از طریق مجاری قانونی دیگری هم پیگیر این موضوع هستید؟
والا ما با وکیل صحبت کردیم، وکالتنامه رو امضا کردیم، چون وکیل ما تهرانه، آقای نیکبخت باش صحبت کردیم، برای شو که وکالتنامه بره تهران به امضای ایشون هم برسه، با آقای دیگه توی سقز چه ایشون هم دفتر وکالت دارن، بیان پرونده ما رو پیگیری کنن، ببینیم از مراجع قضایی به کجا خواهد رسید.
الان خواسته شما دقیقاً در این پرونده چه هست؟
دنبال این نیست نیستیم دیگه بگیریم، دنبال اینیم که مسئله دوباره پیش نیاد برای کسای دیگه، برای خانواده های دیگه که مثل ما داغدیده و داغدار نشن. والا ما نه دنبال دیگه خواهرمونیم، نمیخوایم که دیگه بگیریم. فقط این قضیه رو به شدت محکوم میکنیم و میگیم چرا پیش اومده و چرا باید مسئولین ساکت باشن به نسبت همچین مواردی که هست. البته نماینده مجلسمون اینو مطرح کرده و به شدت محکوم کرده. حداقل خواهر ما رفیه برای کسای دیگه این پیش نیاد، این تنها خواسته ماست که واقعا به مردم بی‌اتفاق. مردمی که تو ماشین شخصی خودشون حتی ماشین وانت هم نبوده که بهونه اینو داشته باشن که بیان قاچاق داره فلان داره، از این بحثایی که همیشه هست و دامنگیر افراد مرزنشین هست. فقط ما همینه میخواییم، چرا به افراد شخصی اجازه تیر میدن؟ اینا مسائلی که ذهن ما رو مشغول کرده و دنبال اینیم که این بیشتر از این بود قضیه جلو بره.
حالا آقای عثمانی، باز هم من به سوال اولم برمیگردم. نیروی انتظامی شفاهن از شما عذرخواهی کرده و خودش رو مقصر در این قضیه دونسته، یا کتباً به شما نامه‌ای دادن و رسماً گفتن که مقصر نیروی انتظامی بوده، اشتباه اونها بوده؟
نه، اصلا هیچ کسی نیومده که از ما معذرت خواهی کنه. فقط اون کسی که شب اول عاشورا بود که فرد خودشون اومده، یعنی اگه خودشون نمی اومدن گفتن که از نیروهای ما بودن، ما اصلا متوجه نمی شدیم. منتها بازم باز که خودشون اومدن که گفتن جای یه مقدار امیدواریه که پیگیری بشه و کار انجام بشه، و الان نه شفاهی نه کتبی کسی از ما هیچ معذرتی نخواسته و هیچ توجیهی هم نشدم. فقط این که گفتن اشتباهی فکر کردن که شما مثلا قاچاق دارید، در حالی که اونا اومدن ماشین ما رو دیدن و دیدن که خواهرم تو ماشین، خانم تو ماشینه، و به این صورت قضیه پیش اومد.
امروز جمعه 22 نوامبر سال 2013 میلادی برابر با اول آذر ماه 1392 خورشیدی، 50مین سال ترور جان اف کندی، 35مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است. 50 سال پیش جان کندی در حالی که به اتفاق همسرش ژاکلین سوار بر اتومبیلی روباز از خیابان‌های شهر دالاس در ایالت تگزاس عبور می‌کرد، بر اثر شلیک چندین گلوله از پای درآمد و اندکی بعد در بیمارستان درگذشت. یک شهروند آمریکایی به نام لی هاروی اوسوالد به اتهام این قتل دستگیر شد، اما دو روز بعد او نیز توسط شخصی به نام جک روبی در برابر دوربین‌های تلویزیون ترور شد. نادر صدیقی از رادیو فردا در گزارشی ویژه نگاهی دارد به زندگی سیاسی 35مین رئیس جمهوری آمریکا، مهمترین رویدادهای زمان او و نظری نیز به زندگی لی هاروی اوسوالد.
جان فیتزجرالد کندی در 20 ژانویه 1961 میلادی، 52 سال پیش، به عنوان 35مین رئیس جمهوری دموکرات ایالات متحده سوگند یاد کرد. اگرچه دوران ریاست جمهوری او دیری نپایید، ولی خاطره آغاز زمامداریش همانند ساعات پایان زندگی وی در سینه تاریخ و در ذهن آمریکاییان باقی ماند. جمله معروف او در آیین ادای سوگند هرگز گرد زمان بر خود نگرفت.
And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
هم میهنانم، از خود نپرسید که آمریکا برای شما چه میتواند بکند، از خود بپرسید که شما برای کشورتان چه میتوانید انجام دهید. ریاست جمهوری جان کندی پس از 2 سال و 11 ماه پایان گرفت، همچنان که زندگی او با شلیک چند گلوله سربی. ترور 35مین رئیس جمهوری آمریکا طی 50 سال گذشته بارها و بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، ولی برای بسیاری هرگز تازگی و اهمیت خود را از دست نداده است. هنوز هم فرضیه توطئه علیه جان کندی و اینکه فرد دیگری غیر از لی هاروی اوسوالد در این قتل سهیم بوده مورد بحث است. با این حال گزارش رسمی هیئت تحقیقات وارن که پس از مرگ کندی مأموریت کشف حقیقت را بر عهده گرفت، لی هاروی اوسوالد را عامل اصلی ترور رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد. اوسوالد اوائل دهه 60 میلادی بیش از 2 سالی در مینسک، پایتخت جمهوری شوروی بلاروس بود. مارکسیستی خودخوانده که به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گریخته بود. مقام‌های شوروی او را از مسکو به یک کارخانه رادیوسازی در شهر مینسک انتقال دادند و سرویس‌های امنیتی از نزدیک او را زیر نظر گرفتند. اکنون بیش از 50 سال بعد کسانی که لی هاروی اوزوالد را در پایتخت بلاروس می شناختند با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی از تجربه های خود می گویند. استانیلاو ششکویچ نخستین رهبر بلاروس پس از دوران اتحاد شوروی بود. ششکویچ سالها پیش از آن که وارد عرصه سیاست شود در همان کارخانه کار می کرد که اوزوالد نیز مشغول به کار بود. او از جمله آموزگاران روسی اوزوالد بود و در مورد لی هاروی اوزوالد و اتهام جنایت او چنین می گوید:
کاملا اعتقاد دارم که یک پسر مطیع، آرام و منفعل را پیدا کردند و گناه را به گردنش انداختند. بعد هم خودشان را بی تقصیر نشان دادند. من نتیجه گیری نهایی کمیسیون وارن را قبول ندارم. فکر نمی کنم کار شاگرد من بوده باشد.
در مینس دوستان تازی اوزوالد او را برای شنیدن موسیقی کلاسیک به کنسرت های ارکستر فلارمونیک شهر می بردند. اینا مارکاوا برای نخستین بار در شب اجرای کنسرتوی ویولون با اوزوالد آشنا شد. اینا مارکاوا هم بر این باور است که اوزوالد نمی توانست علیه جان رئیس جمهوری آمریکا اقدام کند.
معتقد نیستم که اون میتونست چنین کاری انجام بده. به نظرم برش پاپوش درست کردن. از کل ماجرا در ارتباط با اتحاد شوروی بهره برداری کردن.
خانم مارکاوا میگوید اوزوالد به دانشجویان زبان در کاخ فرهنگ اتحادیه‌های تجاری رقص تویس آموزش میداد. در یکی از همین جلسات آموزش رقص بود که با مارینا پروسکووا آشنا شد و 6 هفته بعد در بهار سال 1961 میلادی با او ازدواج کرد. 1 سال پس از آن فرزند این زوج که دختری به نام جون بود زاده شد، ولی این نوزاد هرگز از پدر واقعی خود خاطری در ذهن کودکانش ثبت نکرد، چرا که هنوز 3 ساله نشده بود که پدرش به اتهام قتل رئیس جمهوری آمریکا دستگیر و 2 روز پس از آن هم به دست یک آمریکایی دیگر ترور شد. به این ترتیب نام لی هاروی اوزوالد با نام جان فیتزجرالد کندی در تاریخ آمریکا آمیخته شد. رئیس جمهوری که در دوره کوتاه اقامتش در کاخ سفید با رویدادهای تاریخی و چالش‌های چندی روبرو شد. در 5 روز از 5 ماه ریاست جمهوری کندی، نخستین موفقیت برنامه‌های دولت او نصیب آمریکا شد. موفقیت در فضا و سفر آلن شپر جونیور به مدار کره زمین. کندی 20 روز پس از این سفر تاریخی در رقابت با اتحاد شوروی به آمریکاییان وعده داد که تا پایان سال سفینه آمریکا در کره ماه فرود خواهد آمد و این چنین شد. در 6 ماه پس از استقرار در کاخ سفید، کندی با نیکیتا خروشچف رهبر شوروی دیدار کرد تا تنش 2 دولت بر سر موقعیت برلین را حل کند، ولی 2 ماه و اندی پس از این ملاقات آلمان خاوری با پشتیبانی شوروی به ساختن دیوار برلین پرداخت. جان کندی در 26 ژوئن 1963 برابر با 5 تیر ماه 1342 خورشیدی به برلین باختری سفر کرد و در همان جا خود را یک شهروند برلین خواند.
As a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner.
در نیمه اکتبر 1962 مهر ماه 1341 جهان در لبه پرتگاه جنگ سوم قرار گرفت. جزیره کوبا به مرکز ثقل جهان بدل شد. تنش بین 2 ابرقدرت وقت هنگامی بالا گرفت که ایالات متحده از برنامه شوروی برای استقرار موشک‌های مجهز به کلاهک‌های اتمی در جزیره کوبا در نزدیکی سواحل فلوریدا پرده برداشت.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
جان کندی در یک پیام تلویزیونی این اقدام شوروی را با مردم کشورش در میان نهاد و به رهبران کمونیست در مسکو هشدار داد که ایالات متحده در صورت خودداری شوروی از بازگرداندن موشک‌ها، مسکو و سایر مراکز شوروی را با سلاح‌های هسته‌ای در هم خواهد کوبید. واکنش سریع دولت کندی در محاصره دریایی کوبا، آماده باش بمب افکن‌های B-52 و پایگاه اتمی در آمریکا، ترکیه و ایتالیا همراه با پیام‌های جدی واشنگتن، سرانجام رهبر شوروی را به عقب نشینی واداشت و پس از 15 روز داغ و حساس خروج موشک‌های روسی از کوبا اعلام شد. ولی در میان دوره کوتاه 2 سال و 11 ماه ریاست جمهوری جان اف کندی در آمریکا، 22 نوامبر 1963 که با 30 مهر ماه 1342 خورشیدی برابر بود، برای آمریکاییان یک روز تلخ در تاریخ آن کشور محسوب می‌شود. روز ترور 35 رئیس جمهوری ایالات متحده. تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوب در روز یکشنبه 26 آبان ماه نشان می‌دهد که 61% از آمریکاییان هنوز بر این باورند که لی هاروی اوسوالد به تنهایی قاتل جان اف کندی نبوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد آدینه اول آذر ماه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و به بخش دوم این مجله خوش اومدید. ممنونیم از اون دسته از شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران به ویژه که همچنان همراه ما هستید. اگر که هم تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم. عزیزان، بیشترین سهم رو در این دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه .com به خودش اختصاص داده، اما مسلماً که هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. بشنویم اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با مقام‌های 6 کشور جهان در ژنو شامگاه پنجشنبه پایان یافت، اما قرار است روز جمعه بار دیگر طرفین به گفتگوهای خود ادامه دهند. روز پنجشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی گروه 5 به علاوه 1 رسیدن به یک توافق فوری را محتمل ندانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مذاکرات امروز را مهم، مفصل و مو به مو ذکر کرد. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران افزود هنوز بر سر مواد اصلی اختلاف نظر وجود دارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز به نقل از رسانه‌های ایران رسیدن به توافق در مذاکرات ژنو را تا پنجشنبه شب بعید دانسته بود. محور این دور از مذاکرات ژنو تلاش برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مدت 6 ماه در ازای لغو محدود برخی تحریم‌ها از سوی غرب است. همزمان با مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، حریری رهبر جناح اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا تأکید کرد که وی خود را به پیشبرد طرح تحریم‌های ایران متعهد می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حریری روز پنجشنبه گفت سنا باید آماده پیش بردن طرح جدید تحریم‌های مورد توافق دو حزب باشد و افزود تا 2 هفته دیگر آماده انجام این کار است. همکنون یک طرح در کمیته بانکی سنای آمریکا برای تحریم‌های ایران به درخواست کاخ سفید متوقف شده است. در خبر دیگر، کاخ سفید واشنگتن از دولت افغانستان خواست توافقنامه امنیتی را پیش از سال 2014 میلادی، یعنی 6 هفته دیگر، به تصویب برساند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت اقدام فوری در این زمینه برای برنامه ریزی دولت آمریکا ضروری است. روز پنجشنبه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی خود برای اعضای لوی جرگا یا نشست مشورتی رئیس سفیدان گفت احتمال دارد این توافقنامه به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. این انتخابات قرار است در ماه فروردین آینده برگزار شود و حامد کرزای در آن شرکت نخواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرده که دولت آمریکا هنوز برای ادامه حضور نیروهای نظامی خود در افغانستان تصمیمی نگرفته است. در صورت تصویب توافقنامه امنیتی آمریکا به افغانستان، هزاران تن از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در آمریکا در واقع در افغانستان باقی خواهند ماند. در خبر دیگر، عربستان سعودی روز پنجشنبه از اتباع خود که در لبنان حضور دارند خواست فوراً این کشور را ترک کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که روز سه‌شنبه دو حمله انتحاری سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان را هدف گرفت. مهاجمان انتحاری موفق نشدند ساختمان سفارت را منفجر کنند، اما انفجار بمب‌ها در نزدیکی سفارت آسیب فراوانی به ساختمان‌های اطراف و سفارت رساند. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. و به پایان یک مجله نیمه شب دیگه میرسیم. البته اگر میخوابید، خوابی خوش، رویاهای شیرین و روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. اما یادتون باشه که بعد از رفتن ما، همکارم حامد پارسی با برنامه دات‌کام اینجا با شما خواهد بود. اما اگر از جمله شب زنده داران هستید، یادآوری میکنم که 3 دقیقه خبر رأس هر ساعت و 57 دقیقه موسیقی دلپذیر شبانه رادیو فردا در انتظارتونه. از دست ندهید و خدا نگهدار تک تک شما باد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. هکرها و تولید کنندگان بدافزارهای اینترنتی قربانیان خودشون رو تنها از میان کاربران عادی اینترنت انتخاب نمی کنند و این فقط اطلاعات شخصی و پولی کاربران عادی نیست که از اونها قربانیانی برای حملات اینترنتی می سازند. بسیاری از نهادها و سازمانهای خدماتی، صنعتی و مالی هم از زمره هدفهای اصلی هکرهای اینترنتی هستند. کافیه خبرهای 1-2 سال گذشته رو مرور کنیم تا ببینیم بدافزاری مثل استکسنت که با هدف اختلال در برنامه‌های اتمی ایران ساخته و پرداخته شده بود، چطور هزاران رایانه صنعتی در ایران و مناطق اطراف رو هدف قرار داد و خواسته و ناخواسته در فعالیت شماره قابل توجهی از نهادهای صنعتی و خدماتی اختلال ایجاد کرد. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سری دات‌کام همچون هفته‌های گذشته با هم گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید خواهیم داشت و پیش از هر چیز به مرور چند حمله ویروسی می‌پردازیم که بیشترین خسارت‌ها رو در تاریخ اینترنت بر جای گذاشتند.
امنیت سایبر.
گرچه اینترنت رسماً از اواخر دهه 60 میلادی بیش از 40 سال پیش متولد شد، اما کاربری اون در دهه 90 میلادی عمومی‌تر شد و در دهه 90 شمار کاربران اینترنت رشدی تصاعدی پیدا کرد. اما عمومی‌تر شدن اینترنت و گسترش دنیای مجازی شکلی تازه از جرایم و خرابکاری‌ها رو به جامعه بشری معرفی کرد. جرایم اینترنتی 25 سال پیش نخستین بدافزار اینترنتی در این شبکه که روز به روز محبوبیت و کاربری بیشتری پیدا می کرد متولد شد. کرم رایانه‌ای موریس که 6000 کامپیوتر رو به خود آلوده کرد. اما از اون زمان میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر دنیا به انواع بدافزارهای رایانه‌ای آلوده شدند و این حملات اینترنتی میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته. سایت مشبل که گزارش‌ها و یادداشت‌هاش بر اینترنت و فناوری‌های جدید تمرکز داره، این هفته در گزارشی خسارت‌بارترین بدافزارهای اینترنتی چند دهه گذشته رو معرفی کرد و جالبه بدونید که 5 بدافزار اینترنتی که بیشترین خسارت رو از خودشون به جا گذاشتن بین سال‌های 2000 تا 2004 فعال بودند. در این بخش از برنامه دات‌کام مروری داریم بر خسارت بارترین بدافزارهای تاریخ اینترنت.
مایدوم 2004.
خسارت بارترین بدافزاری که از بدو تولد اینترنت تا کنون فعالیت داشته، یک کرم رایانه‌ای موسوم به مایدوم است که در سال 2004 بیش از 2 میلیون کامپیوتر را آلوده کرد. مایدوم از طریق ایمیل به کامپیوترهای مختلف نفوذ می‌کرد و به محض آنکه کاربر ایمیل حاوی این بدافزار را باز می‌کرد، به طور خودکار در کامپیوتر او نصب می‌شد و با دستیابی به نشانی‌های الکترونیک ثبت شده در آوتلوک خود را برای دیگر کاربران مرتبط با کاربر قربانی ارسال می‌کرد. سرعت تکثیر این کرم رایانه‌ای بیش از هر بدافزاری است که تاکنون شناخته شده و میزان خسارت‌های ناشی از فعالیت آن بیش از 38 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
sobic.f 2003.
این بدافزار هم یک کرم رایانه ای بود که ماهیتی شبیه تروجان ها داشت و خود را در سایه فایل ها و برنامه های دیگر پنهان می کرد. این کرم رایانه ای هم به محض باز شدن ایمیل حاوی آن خود را به آدرس های دیگر ارسال می کرد و به این ترتیب در سال 2003 بیش از 2 میلیون رایانه متصل به اینترنت را به خود آلوده کرد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت کامپیوترهای کنترل کننده ترافیک و حمل و نقل در واشنگتن اختلال ایجاد کرد و فعالیت رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها خطوط هوایی کانادا بود. خسارت‌های ناشی از فعالیت این بدافزار اینترنتی بیش از 37 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
I love you 2000.
اما یکی دیگر از بدافزارهای خسارتبار تاریخ اینترنت بدافزار I Love You بود که در قالب ایمیلی با همین عنوان به قربانیان ارسال می‌شد. این بدافزار برای سرقت رمزهای دسترسی اینترنتی طراحی شده بود و به محض باز کردن ایمیل خود را به 50 آدرس اول ثبت شده در آدرس بوک ویندوز کاربر ارسال می‌کرد. بیش از 500 هزار کامپیوتر در سال 2000 به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار بیش از 15 میلیارد دلار ارزیابی شد.
کد رد 2001.
کد رد یک کرم رایانه‌ای بود که در سال 2001 کامپیوترهای مجهز به ویندوز 2000 و ویندوز NT را هدف قرار داد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت سایت رسمی کاخ سفید اختلال ایجاد کرد و موجب شد بسیاری از سایت‌های دولتی دیگر در آمریکا فعالیت خود را برای مدتی متوقف کنند. این بدافزار اینترنتی به طور اتفاقی 100 IP اینترنتی را انتخاب می‌کرد و در میان کامپیوترهای متصل از طریق این IP ها به دنبال کامپیوترهایی می‌گشت که به ویندوز مجهز بودند و خود را به آنها منتقل می‌کرد. در سال 2001 1 میلیون کامپیوتر به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار 2.6 میلیارد دلار اعلام شد.
سلامر 2003.
اما پنجمین بدافزار خسارتبار تاریخ اینترنت یک کرم اینترنتی دیگر بود که موجب عدم دسترسی به وبسایت‌های موجود بر یک هاست اینترنتی می‌شد و فعالیت آن روند عمومی ترافیک اینترنت را آهسته می‌کرد. این بدافزار اینترنتی خود را روی بسته‌های در حال انتقال در اینترنت بارگذاری می‌کرد و میزان گسترش آن هر 8.5 ثانیه دو برابر می‌شد. با این حال مقابله با آن باعث شد که این بدافزار نتواند بیش از 200 هزار کامپیوتر را به خود آلوده کند. در فهرست قربانیان این بدافزار اینترنتی دستگاه‌های خودپرداز بانک آف امریکا، سیستم پاسخگوی خودکار تلفن اورژانس آمریکا در ایالت واشنگتن، خطوط هوایی کانتیننتال و نیروگاهی هسته‌ای در اوهایو آمریکا به چشم می‌خورد و خسارت ناشی از فعالیت آن بالغ بر 1.2 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
اما در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج دو بررسی صورت گرفته در مورد توییتر و فیسبوک رو مرور می‌کنیم. یک بررسی اینترنتی نشون میده که در میان کاربران میلیونی توییتر، نیمی از کاربران رو شهروندان 5 کشور جهان تشکیل میدن.
این بررسی که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده، نشان میدهد که آمریکایی‌ها به تنهایی نزدیک به 1/4 کاربران فعال توییتر را تشکیل میدهند. بعد از آمریکا، ژاپن نزدیک به 10% از کاربران توییتر را در خود جای داده و اگر تنها 3 کشور اندونزی، بریتانیا و برزیل را به این فهرست اضافه کنید، به فهرست 5 کشوری می رسید که نیمی از کاربران فعال توییتر در آن اقامت دارند. اگر به این فهرست 8 کشور اسپانیا، عربستان، ترکیه، مکزیک، روسیه، آرژانتین، فرانسه و کولومبیا را اضافه کنید، به 13 کشوری می رسید که 3/4 ترافیک توییتر از آنها می آید. و این به آن معنی که کاربران اینترنتی در 183 کشور جهان تنها مشارکتی 25% در تولید محتوای توییتر دارند.
اما یک بررسی اینترنتی دیگه نشون میده که تنها 47% از کاربران فیسبوک به این شبکه اجتماعی عظیم به عنوان منبعی برای کسب خبر نگاه میکنند.
این بررسی هم که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده، نشانگر آن است که در میان شبکه‌های اجتماعی، سایت ردیت در جذب کاربرانی که به دنبال اخبار تازه هستند، موفق‌تر است. بر اساس این بررسی، 62% از کاربران ردیت این شبکه اجتماعی را برای کسب خبرهای تازه دنبال می‌کنند و بعد از ردیت این توییتر است که سهم بیشتری از کاربران به دنبال خبرهای بروز شده هستند، سهمی بالغ بر 52%. در میان کاربران فیسبوک، کمتر از نیمی از آنها، یعنی 47%، به این شبکه اجتماعی برای دریافت خبر سر می‌زنند و این نسبت برای شبکه اجتماعی رقیب آن، یعنی گوگل پلاس، کمتر از 1/3 است.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.